ها رو گفت دیدار داشتیم و این خبر را حتی به رئیس جمهور افغانستان رساندیم، اما به گفته ای آنان در این مورد هیچ نوع اقدام انجام ندادن. احسان الله امین مسئول مطبوعات ریاست برشنای ولایت قندهار میگویند که یگانه عامل نبود برق در این ولایت جنگ است. به گفته ای ما برای حل دائمی مشکل برق قندهار کارهای بنیادی را آغاز نمودیم که در آینده نزدیک برق ولایت‌های قندهار و هلمند دائمی می شود. و گفته آقای امین از جمله لین وارداتی برق از کابل است که کار نصب پایه‌های آن تا حد زیاد تکمیل گردیده و تا شهر صفای ولایت زابل این سلسله نصب پایه‌ها از سوی شرق یا سوی کابل به سوی قندهار رسیده است. احسان الله امین علاوه بود کار ساختمان جدید توربین‌های کجکی در ولایت هلمند هم که برق تولید می کند 95% تکمیل گردیده است، اما او گفت که تا اکنون این توربین ها به این سد آب یا بند کجکی منتقل یا آورده نشده.
بله آقای زاهد، با وجود قطعی برق و نبود برق در ولایت های مختلف از جمله ولایت های جنوبی که باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده و به خاطر نبود برق تعدادی از کارخانه ها هم شما گفتین که مسدود شده، خبرهای ما از آغاز ساخت یک پارک صنعتی در قندهار به دست ما رسیده. قضیه از چی قرار هست؟
دقیقاً در عین حال وقتی که برق کارخانه ها به علت نبود برق فعالیتش متوقف شده، در عین حال کار ساخت پارک های صنعتی هم در قندهار آغاز و فعالیت کرد و کارش آغاز شد. اداره مستقل ارگان‌های محلی اعلام کرد که کار ساخت و ساز پارک‌های صنعتی در قندهار آغاز شده و طبق اعلام اداره مستقل ارگان‌های محلی این شهرک صنعتی در مساحت 3575 زیر زمین در قندهار ساخته خواهد شد. بر اساس معلومات اداره مستقل ارگان‌های محلی شمال این پارک‌های صنعتی به ولسوالی دامان و جنوب آن تا ناحیه پنجم شور آندام شهر قندهار می‌رسد که از سوی شرکت انکشاف ملی با هزینه مالی وزارت صنعت و تجارت در ولایت قندهار ساخته می شود. قرار است 312 فابریکه در بخش‌های مختلف چون تولید و پروسس میوه خشک و تازه، لاسکو، بیکون و ده‌ها فابریکه دیگر در این پارک‌های صنعتی قندهار فعالیت خود را آغاز کنند.
بله تشکر از شما، خدا نگهدارتان.
کامیاب باشید، خدای همراهتان، سلامت باشید.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. خدایا رو نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کامپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید بهترین حالت برای مطالعه حالت نشسته است و بعد از آن حالت ایستاده و بدترین حالت حالت خوابیده یا دراز کشیده است؟ مطالعه در حالتهایی مثل دراز کشیده روی شکم، با پشت خوابیدن، در حال راه رفتن، تکیه دادن به دیوار و امثال اینها به هیچ صورت توصیه نمیشه، چرا که مطالعه کننده در چنین موقعیتهایی به سختی میتونه تمرکز حواس خود را حفظ کند. جالب است ایره هم بدانید، هنگام مطالعه باید قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. مطالعه در حالت خمیده به جلو و پیش رو، به خصوص برای یک مدت طولانی، با خطر ایجاد تغییر شکل در ستون فقرات و کمر درد همراه است. پس نگذارید خم شدن کمر به شکل عادت درآید.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که طالبان هیچگاه قادر به کنترل و حکومت بر افغانستان نخواهد بود. با گزارش خبرگزاری فارس، امرالله صالح امروز در پیامی توییتری نوشت که اکنون یک فرصت تاریخی برای شکل گرفتن وحدت در میان اقوام مختلف افغانستان به میان آمده است. وی افزود که درخواست مردم از گوشا و کنار افغانستان برای فرستادن نیروهای امنیتی با ویژه کماندوها نشان دهنده حاکمیت قانون و توانمندی نهادهای قانونی افغانستان است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر حملات طالبان بر ولایات مختلف افزایش یافته است، تا جایی که نزدیک به 40 ولسوالی در ولایات مختلف به دست طالبان سقوط کرده است. همزمان با افزایش حملات طالبان، بسیج نیروهای مردمی در سراسر افغانستان نیز شکل گرفته است. بیش از 300 نظامی افغانستانی پس از درگیری شدید با طالبان به خاک تاجیکستان پناه بردند. با گزارش خبرگزاری فارس، در دوشنبه مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد که بیش از 300 نفر از نیروهای مسلح افغانستان پس از مقاومت شدید به منظور حفظ جان پرسنل خود از طریق منطقه محافظت شده بین پسته‌های مرزی شماره 5 استقلال و شماره 6 سرغار گروهان مرزی شاهین از مرز دولتی جمهوری تاجیکستان عبور کردند و وارد خاک این کشور شدند. کنسولگری های 8 کشور در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ افغانستان فعالیت های خود را از بیم ناامنی های احتمالی محدود و یا به کل متوقف کردند. با گزارش امروز طلوع نیوز، محمد فرهاد عظیمی والی بلخ با اعلام این خبر گفت که شماری از کنسول های مستقر اذعان داشتند که برای مشورت با سفرای کشور خود به کابل می روند. سید کاظم، مسئول یک شرکت گردشگری و زیارتی در مزار شریف، نیز گفت که به خاطر شرایط ناامنی که در مزار شریف به وجود آمده، کشورهای همانند قزاقستان، ترکیه و پاکستان هم کنسولگری کشورشان را در این شهر تعطیل کردند. در این میان فتاح اوف جعفر، کنسول ازبکستان در مزار شریف، هم اعلام کرد که در بخش صدور مجوز برای گردشگران محدودیت‌هایی ایجاد شده اما موقتی است. نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که مسائل افغانستان با اجماع همه اقوام حل می شود. ابراهیم عزیزی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام ایران امروز در گفتگو با ایرنا راه حل مسائل افغانستان را در اجماع همه گروه‌ها و قومیت‌های این کشور دانست و گفت که کشورهای دیگر از تجربه آمریکا در افغانستان درس گرفته و در پی دخالت در این کشور نباشند و تحولات این کشور را به خود مردم افغانستان واگذار کنند. ابراهیم عزیزی افزود که غرب آسیا جایی برای حضور آمریکایی ها نیست و باید نظامیان آمریکایی از هر کشوری در منطقه که پایگاه داشته و فعالیت نظامی دارند خارج شوند. عزیزی با تاکید بر این که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نشانه شکست آنهاست گفت که آنها در اهداف و راهبردهای خود در غرب آسیا ناکام بودند و آنچه که امروز می‌بینیم خروج مفتزهانه آمریکا از منطقه است. نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت که گروه‌های مختلف در افغانستان می‌توانند با خیشتنداری راهبرد امنیت داخلی را دنبال کنند. عزیزی درباره رویکرد طالبان در مسائل اخیر افغانستان نیز گفت که برای حل مسائل افغانستان باید رویکرد جامعی را در نظر گرفت و اینکه گروهی بر افغانستان مسلط شده و گروه یا قومیت‌های دیگر را حذف کند نگاه یک جانبه گرایانه است و کمکی به حل مسائل این کشور نمی‌کند. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه تاکید کرد که مسئولیت ربایش دیپلمات‌های ایرانی در لبنان با رژیم صهیونیستی است. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه ایران امروز در بیانیه به مناسبت 39مین سال روز ربایش 4 دیپلمات ایرانی در لبنان اعلام کرد که 14 سرطان سال 1361 4 دیپلمات ایرانی روبوده شدند. در این بیانیه آمده است که مطر دیپلمات‌های ایرانی را با نام‌های سید محسن موسوی، حاج احمد متوسلیان، تقیه رستگار مقدم و کاظم اخوان که در حمایت پلیس دیپلماتیک قرار داشتند، برخلاف ضوابط و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مزدوران مسلح تحت امر رژیم صهیونیستی در منطقه برباره لبنان متوقف کردند و دیپلمات‌های ایرانی روبوده شدند. در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است شواهد و مستنداتی وجود دارد مبنی بر اینکه دیپلمات‌های ایرانی پس از توقیف غیرقانونی به نیروهای اشغالگر تحویل داده شدند و متعاقباً به زندان‌های رژیم صهیونیستی منتقل شدند. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه تاکید کرد از زمان وقوع این حادثه تروریستی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ابعاد انسانی، حقوقی و سیاسی آن اقدامات گسترده‌ای انجام داده و پیگیری این مسئله را از سوی نهادهای بین‌المللی و منطقوی در دستور کار قرار داده است. در این بیانیه آمده است که وزارت امور خارجه ایران از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری می‌خواهد که توجه جدیدتری به این مسئله انسانی و حقوق بشری که مرتبط با کنوانسیون‌های بین‌المللی و مورد پذیرش جامعه بین‌المللی است اعمال نمایند و به خواست به حق ایران و خانواده این دیپلمات‌های ایرانی توجه نمایند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی هدف از مذاکرات ویانا را احیای برجام به شکل اولیه آن توصیف کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به زیاده‌خواهی‌های غرب در مذاکرات ویانا در توییتی تاکید کرد که هدف از گفتگوهای ویانا احیای برجام به شکل اولیه آن است، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای بحرینی خود از اینکه غرب مسائل دیگری مانند برنامه راکت ایران و مسائل منطقوی را در مذاکرات برجام پیش می‌کشد انتقاد کرده بود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم تاکید کرده بود که در مذاکرات ویانا هیچ گونه گفتگویی درباره اصلاح یا گسترش توافق هسته‌ای با ایران انجام نشده است. میخائیل اولیانوف روز پنجشنبه نیز در توییتی درباره زمان آغاز دور هفتم مذاکرات اعلام کرد که گفتگوهای ویانا درباره برجام در صورتی که همه کشورهای مشارکت کننده آمادگی آنچه دور پایانی مذاکرات تصور می شود را داشته باشند ادامه پیدا خواهد کرد که هنوز این مسئله محقق نشده است. نشریه آمریکایی هیل گزارش کرد که سیاست فشار حداکثر علیه جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری ترامپ کارساز نبود و در دوران بایدن جواب نمی‌دهد. نشریه آمریکایی هیل با قلم برایان بومن دستیار برنامه سیاست غرب و آسیا در کمیته دوستان در قانونگذاری ملی ضمن انتقاد از اقدامات خصمانه و تحریک آمیز دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که دیپلماسی تنها راه مناسب برای رویارویی با مسئله هسته‌ای ایران است. این گزارش سپس با اشاره به احتمال برگزاری دور هفتم مذاکرات ویانا برای احیای برجام نوشت که با گذشت 3 سال از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 به صورت یک جانبه از توافق هسته ایران خارج شد، همکنون ایالات متحده به یک لحظه سرنوشت ساز برای دیپلماسی میان ایران و آمریکا نزدیک شده است که میتواند پیامدهای مهمی برای آینده منطقه غرب آسیا داشته باشد. این نشریه امریکایی با اشاره به ناکارآمدی سیاست تحریم ایران در پیشبرد اهداف امریکا نوشت که علی‌رغم آن که تحریم‌ها هزینه جدی به مردم ایران وارد آورده است، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان در مقابل فشارهای امریکا مقاومت کرده و این تحریم‌ها بیش از پیش حس ضد امریکایی را در میان مردم ایران برانگیخته است. هیل ادامه داد که بحث استفاده از تحریم‌ها به امید امتیازدهی بیشتر ایران نه تنها در دوران ریاست جمهوری ترامپ کارساز نبود، بلکه در دوران بایدن نیز مفید واقع نخواهد شد. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4 تا ساعت 6 به وقت تهران و کابل. بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.
دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان رسید. تا پایان نشرات دو بخش خبری دیگر هم داریم. ساعت 6 که مشروح اخبار به سمتان میرسد و ساعت 7:35 که آخرین بخش خبری ما تقدیم شما خواهد شد. همانطور که در فهرست برنامه ها اشاره شد، بعد از خبر ساعت 4 برنامه در وادی نور باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 50 دقیقه تقدیم شما میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
ای بهترین خوانده شده و کریم ترین امید شده، ای کفایت کننده، ای وفادار، ای آن که لطفش پنهانیست، به لطفت به من لطف کن و به عفوت خوشبختم نما و به یاریت تأییدم فرما و از ذکر کریمانت فراموشم مکن، به حق متولیان امرت و نگهبانان رازت و از گرفتاری های روزگار تا روز قیامت و برانگیخته شدن حفظم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و شنوندگان ارجمند، با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. ارجمندان، امروز بنابر روایتی مصادف است با سال روز شهادت امام رضا علیه السلام و همچنین روز زیارتی این امام همام، این روز را گرامی می‌داریم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را که شامل این بخش هاست تقدیم حضورتان می‌کنیم. قرآن و عترت، اسماء الهی با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی، پایان بخش کارشناسی. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند: قرآن همچون خورشید ما هست که همیشه در جریان است و زندگی انسانها را تا پایان دنیا روشن می‌سازد.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. امام حسین علیه السلام روایت نمودند که شخصی به محضر پدرم رسید و عرض کرد: یا امیر المؤمنین، معنا و تفسیر کلمه الله را برایم بفرمایید. حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمودند: الله یعنی کسی که هر مخلوق در گرفتاری ها و مشکلات آن زمان که از همگان ناامید شود به او متوجه می شود و هر زمان تمام اسباب دنیاوی را در کمک به خود ناتوان و عاجز می‌بیند و او رو می‌کند. بدان که هر پادشاه و فرمانروایی در دنیا باشد، هر چقدر ابرقدرت و قوی شوکت باشد، نمی‌تواند تمام حوایج زیر دستانش را برآورده سازد، بلکه از برآوردن نیازهای خود هم عاجز است و در هنگامه بلا و گرفتاری از همه دل می‌برد و به خدا رو می‌آورد. هرچند وقتی که مشکلش حل شد و بلا رفت گردید، دوباره به شرک و گناهش باز می گردد. آیا این سخن خداوند متعال را نشنیده ای که فرموده؟
بگو به من خبر دهید اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آید یا رستاخیز برپا شود، آیا برای حل مشکلات خود غیر خدا را می خوانید اگر راست می گویید؟ نه، بلکه تنها او را می‌خوانید و او اگر بخواهد مشکلی را که به خاطر آن او را خوانده اید برطرف می‌سازد و آنچه را امروز همتای خدا قرار می‌دهید در آن روز فراموش خواهید کرد.
منم قرآن، منم قرآن، گلستان محمد را نگر در آیه های من، جمال آل احمد را من آن رود خطا شویم، مگر موجن نمی بینی من آن گلزار دل جویم، چرا یک گل نمی چینی منم قرآن، منم
از همه شما خوبانی که امروز هم شنونده در وادی نور هستید سپاسگزاریم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم.
یا ذوالاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی،
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با اسم شکور که یکی دیگر از اسمای حسنای الهی است با معنای بسیار سپاس پذیرنده و بسیار پاداش دهنده آشنا می شویم.
اسم شکور 4 بار در قرآن ذکر شده و شکور از اسماء خداوند است که دلالت بر کثرت و تداوم شکر دارد. شکر در لغت به معنای قدردانی و حق شناسی است. قدردانی خداوند بدین معناست که هیچ عمل صالحی را بدون پاداش نمی گذارد. خداوند شکور به مقداری که بندگان در مسیر حق گام برمی دارند و خودسازی کرده و از گناهان چشم پوشی می کنند، آنها را مشمول مواهب و الطاف خیش می سازد و از آنها تشکر و سپاس گذاری می کند. البته آنچه مسلم و قطعی است، کسی بر خداوند حقی ندارد تا از او انتظار شکر و سپاس داشته باشد، اما در این حال خدای مهربان اعمال نیک بندگان خود را نوعی احسان در حق خیش تلقی می کند و پاداش اعمال آنها را شکر می نامد. خداوند در آیه 22 سوره انسان ابرار و نیکوکاران را مخاطب قرار داده و به عنوان قدردانی و تشکر از آنها می فرماید:
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
این پاداش شماست و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است.
این مژده خداوند نعمتی بسیار والا و برترین نعمتی است که میتوان تصور کرد.
سبحان الله والحمد لله ولا
خداوند شکور به تمامی اعمال و نیتهای پنهان و آشکار نیک بندگانش به طور کامل آگاه است و در قبال انجام اعمال نیک از آنان تشکر و قدردانی می کند. البته شکور بودن خداوند بیش از این که در این دنیا تجلی کند در قیامت آشکار می شود. در آن هنگام که برای عبادات جزئی و بسیار کوچک و محدود که در حقیقت وظیفه انسان بوده، نعمتهای جاودانه و بیپایان تفضل می نماید. چنان که در آیه 24 سوره الحاقه می فرماید:
کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه.
و به آنان گفته می شود: بخورید و بیاشامید گوارا در برابر اعمالی که در ایام گذشته انجام دادید.
شکر از جانب بنده با شکر از جانب خداوند بسیار متفاوت است. شکر بنده به معنای حق شناسی و تشکر و سپاس است. این نوع از شکر 3 حالت زبانی، قلبی و عملی دارد. در شکر زبانی شکرگزار به تسبیح و تجلیل نعمت دهنده خود می پردازد و او را می ستاید. در حقیقت شکر زبانی تنها یادآوری این معناست که آنچه ما داریم از جانب خداوند است و باید قدردان آن باشیم و به درستی از آن استفاده کنیم. با شکر زبانی به خودمان یادآوری می کنیم که نعمتی را که خداوند به ما داده باید از آن بجا و درست و مناسب استفاده کنیم تا آثار و برکات آن نعمت در دنیا و آخرتمان آشکار شود. در شکر قلبی درون انسان به یاد نعمت و بخشش نعمت گستر خیش است و در برابر نعمتهای او خضوع و خشوعش زیاد می شود. در شکر عملی بنده شاکر تلاش می کند تا نعمتهای خدا را وسیله ای برای طاعت و عبادت قرار دهد. و عبارت دیگر، نعمت در راهی که برای آن آفریده شده است استفاده شود. البته همانطوری که می دانید خداوند نیازی به شکر انسان ندارد، بلکه شکر و توجه به او مایه عزت و رشد انسان می شود. چنان که در آیه 12 سوره لقمان می فرماید:
ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان الله غنی حمید.
ما به لقمان حکمت دادیم و به او گفتیم شکر خدا را به جای آور. هر کس شکر گذاری کند تنها به سود خیش شکر کرده و آن کس که کفران کند زیانی به خدا نمی رساند، چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است.
هنگامی که مؤمن به ارزش زندگی خود و این که خداوند بر او منت نهاده و او را خلق کرده واقف می شود، با تمام وجود به حمد و ثنا و ستایش او مشغول می شود. انسان آگاه و با معرفت غیر از خدا نعمت دهنده ای را نمی بیند، لذا با تمام وجودش شکرگزاری می کند. ضمن این که درک و فهم این حقیقت را که خداوند شکور پاداش هیچ عملی را ضایع نمی کند، سرور و وجدی غیر قابل وصف وجودش را فرا می گیرد. او دیگر نه تنها شکر خدا را به خوبی به جا می آورد، بلکه در برابر لطف و مهربانی دیگران نیز سپاس گذار است، چرا که تشکر از دیگران تشکر از خداوند است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان عزیز، شما میتونین رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنین. در توییتر با این آدرس
پارس تودی اندرلاین دری.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس
رادیو دری.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنین با این نشانی
پارس تودی اندرلاین دری اسلش.
در تلگرام هم همراه شما هستیم با این آدرس
رادیو دری آی آر.
سری به آپارات هم بزنید به این آدرس
پارس تودی اندرلاین دری.
parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است. ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه گوش جان می سپاریم و تلاوت آیات 16-35 سوره قیامت با صدای استاد محمد عمران.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه.
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت آیات 16 تا 35 سوره قیامت بود با صدای استاد محمد عمران که تقدیم شما عزیزان شد. دوستان، در این لحظه پیامک بخوانم براتان از برادر خوبمان آقای نورالدین سجادی از شهر قندهار که گفتن: سلام خانم حیدری، من بیشتر اوقات برنامه شما را از رادیو گوش میکنم و گاهی هم که از رادیو موفق نمیشم وارد سایت شما میشم و از این طریق برنامه را میشنوم. ممنون از شما و بقیه همکارانتان. ما هم از شما تشکر میکنیم آقای سجادی، به خاطر که شنونده ما هستین. آقای سجادی، دوستان عزیز همچنین دو بیت شعر بر ما فرستادن که گفتن: چون که میخوانند قرآن گوش باش، آن زمان دلداده خاموش باش، در هوای خیش و سرگردان مباش، محفل شوق است بی سامان مباش. باز هم سپاسگزار هستیم از شما آقای سجادی و سایر شنونده های عزیزمان که انقدر با برنامه خودتان در وادی نور لطف دارین.
نجم سمرا قرآن شمس هدانا، قرآن نجم سمرا آياتي روح صلاتي آياتي روح
دوستان و همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه به اتفاق شما سخنان استاد علامی را میشنویم درباره تلاوت قرآن در سیره فرزانگان و عالمان.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. در خدمت شما هستیم با موضوع تلاوت قرآن در سیره فرزانگان و عالمان عامل. این بحث رو ما در ادامه ادب تلاوت روزانه قرآن خدمت شما شنوندگان محترم عرضه می کنیم. در این بحث می‌خواهیم تلاوت قرآن رو در نگاه این بزرگواران و در سیره عملی اونها نگاه کنیم. اولین خاطره رو از زندگی امام خمینی رحمت الله علیه نقل می‌کنیم، کسی که به قرآن هم در عرصه قرائت و تلاوت و هم در عرصه عمل و هم در عرصه ابلاغ پیام قرآن پیش قدم بود و به جرأت می توانیم بگوییم که شاید پس از معصومین کسی به اندازه ایشان نتوانست به ساحت مقدس قرآن خدمت کند. یکی از بستگان نزدیک امام نقل می کنند که ایشان زمانی که در نجف زندگی می کردند چشم درد شدیدی پیدا کردن. چشم پزشکی ایشون رو معاینه کردن و به حضرت امام گفتن که شما باید چند روزی مطالعه نکنید و قرآن نخوانید تا چشم شما این مقداری استراحت کنه و معالجه بشه. گفتن که امام خندیدن و خطاب به اون پزشک گفتن که دکتر، من چشمم رو برای قرآن خواندن می‌خواهم، چه فایده‌ای دارد که چشم داشته باشم و قرآن نخوانم؟ شما هم یک کاری بکنید که من بتوانم قرآن بخوانم. ملاحظه بفرمایید، امام داشتن چشم رو برای چه چیزی میخوان؟ برای قرآن خواندن. یعنی از منظر امام حظ چشم، لذت چشم، بهره چشم از زندگی دنیا این هستش که به صفحات نورانی قرآن نگاه کنه و کلمات نورانی و آیات نورانی قرآن رو تلاوت کنن. در روایتی که در جلسات گذشته عرض کردیم که بهره چشم از قرائت قرآن این هستش که به خطوط قرآن نگاه کند. باز یکی از نزدیکان امام نقل می کنند که امام با تمام مشاغل سنگینی که داشتن به قرائت روزانه و مداوم قرآن اهمیت زیادی می دادن. امام هر روز 3 تا 5 مرتبه قرآن می خواندن و در ماه مبارک رمضان 3 بار قرآن رو ختم می کردن. خب حضرت امام رحمت الله علیه فرزانه ایست از فرزانگان عالم اسلام، عالم عاملی است تقریبا بی همتا. ببینید نگرشش به مسئله تلاوت قرآن چگونه بوده. باز از عارف کامل مرحوم آیت الله آقای قاضی نقل شده که ایشون می فرمودن که قرآن دستورالعمل زندگی انسانه و بعد در ادامه فرمودن که قرآن قرة العین مخلصین را جلوی چشم همیشه داشته باشید و با آن هادی طریق مستقیم و صراط مستقیم سیر نمایید و از جمله سیرهای شریف آن قرائت است به احسن صورت و آداب دیگر خصوصا در دل شب. ایشون در دستورالعملی که برای افراد نوشته بودند می‌فرمایند که شما باید با قرآن سعی کنید سیر کنید، حرکت کنید، پرواز کنید. یکی از راه‌های این سیر این هست که قرآن رو بخوانید به بهترین صورت و با رعایت آداب خصوصا در دل شب. باز درباره حالات مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان آمده است که مرحوم علامه حافظ قرآن نبودند ولی به قدری با خواندن قرآن ممارست داشتند که کم و بیش آیات قرآن رو حفظ بودند. در هر فرصتی در طول شب یا روز دست می‌داد مشغول قرائت قرآن می شدن. خب همه اینها نشانه این هستش که قرائت قرآن اهمیت زیادی داره. ما باید در طول برنامه های زندگی یک جایگاه ویژه ای رو برای تلاوت قرآن همراه با توجه به معانی آیات انشاءالله اختصاص بدیم. خصوصا از شبها غفلت نکنیم. قرائت روز اهمیت داره ولی قرائت شب چیز دیگری است. حلوایی است که انسان اگر نخورد نمیچشد مزه او رو. لذا انشالله تعالی سعی کنیم یک وقتی رو برای قرائت قرآن مثلا در روز قرار بدیم و یک وقتی رو هم در شب حداقل، ولو به اندازه 5 دقیقه، ولو به اندازه 10 دقیقه. اگر حلاوت تلاوت رو چشیدیم آن وقت سعی میکنیم اوقات بیشتری رو برای تلاوت قرآن و بهره برداری از دریای بیکران معارف قرآن اختصاص بدیم. خداوند همه ما رو چنین بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
دوستان عزیز، آیا می دانید امید بخش ترین آیه قرآن کدام هست؟ این مطلب را امام علی علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌فرمایند که امید بخش ترین آیه قرآن آیه 114 سوره هود هست.
و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکرا للذاکرین.
در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپا دار، چرا که حسنات سیئات و آثار آنها را از بین می‌برند. این تذکری است برای کسانی که اهل تذکرند.
تشکر از همراهیتان دوستان نازنین. تا این لحظه با برنامه در وادی نور بخش بعدی هم آماده پخش هست. خواهش میکنم شنونده باشین.
به سوی روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 24 سوره عنکبوت در خدمت شما هستیم. اکنون گوشه جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
أما جواب قوم او إبراهيم جز این نبود که گفتند او را بکشید یا بسوزانید، ولی خداوند او را از آتش رهایی بخشید. در این ماجرا نشانه هایی است برای کسانی که ایمان می آورند.
در این سوره پس از سرگذشت حضرت نوح از حضرت ابراهیم یاد شد و آیات پیشین دلایل حضرت ابراهیم در دعوت مشرکان به سوی خدا و توجه به دنیای پس از مرگ را بیان کرد. این آیه عکس العمل مردم را در برابر حضرت ابراهیم بیان می کند و می فرماید آنها که در برابر گفتار منطقی و مستدل آن حضرت پاسخی درست و منطقی نداشتند، بر رفتار خشونتبار روی آورده و مانند همه زورگویان و ستمگران عالم خواستار برخورد شدید با ابراهیم بودند. بعضی پیشنهاد سوزاندن او را دادند و گروهی هم گفتند او را اعدام کنیم تا از دست وی خلاص شویم. چنان که در آیات 68 تا 70 سوره انبیا اشاره شد، آنها در نهایت تصمیم گرفتند آتش عظیمی فراهم کرده و حضرت ابراهیم را به میان آتش پرتاب کنند. لذا این آیه در ادامه می فرماید آنها علیه جان پیامبر خدا توطئه کردند، اما خداوند آن حضرت را از سوختن در آتش نجات داد. چنان که در آیات دیگر قرآن آمده به فرمان خداوند آتش بر ابراهیم سرد و سلامت شد و به او هیچ گونه آسیبی نرسید. این خود بهترین عبرت است برای اهل ایمان که قدرت خداوند را برتر از همه قدرت‌ها ببینند و مقهور قدرت‌های ظاهری و مادی نشوند. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می‌آموزیم. 1. منطق دشمنان دین آزار و شکنجه و قتل و اعدام است. آنها به دنبال درک و فهم حقیقت نیستند، بلکه در پی حفظ قدرت و شوکت و ثروت خود هستند. 2. اندک بودن تعداد مؤمنان دلیل تسلیم شدن آنها در برابر زورگویان و ستمگران نیست. ابراهیم با آن که یک نفر بود در برابر گمراهان و کافران ایستاد
و خداوند نیز او را یاری کرد. و نکته سوم این که اراده خداوند بر همه ابزارها و اسباب و علل غالب است. او هم سبب ساز است هم سبب سوز. به آتش قدرت سوزندگی می دهد و هرگاه اراده کند سوزندگی را از آتش می گیرد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقت دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
تشکر میکنیم از آقای شجاعی، گوینده بخش بسوی روشنایی. اما همران گرامی ارجمند، امانت داری یکی از ارزشمندترین ارزش‌های قرآنی است. حضرت موسی علیه السلام را به خاطر امانت داری و قدرتش در خانه حضرت شعیب پناه دادند.
قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین.
حضرت یوسف را به خاطر امانت داری و علمش بر خزانه مصر نشاندند.
قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از سوی خداوند برگزیده شد مشهور به محمد امین بود.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما.
در ایران
3826.
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به آخرین بخش از برنامه که بخش کارشناسی است و استفاده میکنیم از حضور ارزشمند آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش.